دوازده شب ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز چهارشنبه 16 شهریور 1401 هجری شمسی برابر با 7 سپتامبر 2022 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. همکارمان الهه روانشاد.
سلام شنونده گرامی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار فهرست خسارات‌های وارد شده به نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در اوکراین توصیه کرد که شرایط کار کارکنان این نیروگاه بهبود یابد و یک منطقه امن در اطراف نیروگاه ایجاد شود. این نهاد جهانی نوشت کارکنان اوکراینی نیروگاه که در اشغال نظامی روسیه است، به ویژه به دلیل محدود بودن تعدادشان تحت فشار و استرس شدیدی کار می‌کنند. آژانس احتمال داد که این وضع خطای انسانی را که پیامدهای ایمنی خطرناکی دارد افزایش دهد و همچنین خواستار پایان فوری گلوله باران این نیروگاه شد. در هفته‌های اخیر همزمان با افزایش نگرانی‌ها از بروز سانحه هسته‌ای در نیروگاه زاپوروژیا، اوکراین و روسیه یکدیگر را به حملات غیر مسئولانه به این تأسیسات متهم کردند. باب منندز و لینزی گراهام، دو سناتور با نفوذ دموکرات و جمهوری خواه که به اسرائیل سفر کردند، روز دوشنبه در یک نشست خبری در اورشلیم گفتند که دولت جو بایدن متعهد شده در صورت دستیابی به توافق با ایران در زمینه احیای برجام آن را برای بررسی به کنگره بیاورد. لینزی گراهام در این حال به خبرنگاران گفته است که نمایندگان کنگره در سفر به اسرائیل اطلاعاتی تکان دهنده درباره برنامه هسته‌ای ایران از مقامات اسرائیلی دریافت کردند. شمار زیادی از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در هفته‌های گذشته پیشنهادهای متعددی برای ایجاد مانع بر سر راه احیای برجام ارائه داده و از راه‌های گوناگون تلاش کردند که حتی در صورت عملی شدن این توافق ایران از آن نفعی نبرد. فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه اعلام کرد که 2000 گردان سایبری به توصیف او سازماندهی شده و در فضای مجازی فعال هستند. به گزارش همشهری آنلاین، حسین سلامی با اعلام اینکه به ادعای او دشمن در فضای مجازی واقعیت را تحریف می‌کند، افزود اگر شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شود، مقدار زیادی از تأثیرات دشمن کاسته خواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها با انتقاد از شرایط فضای مجازی در ایران خواستار مدیریت این فضا شده و گفته است نباید اجازه داد دشمن از طریق فضای مجازی به توصیف او توطئه کند. سانسور، فیلترینگ گسترده، برخورد با فعالان فضای مجازی، راه اندازی کمپین‌های فشار و آزار اینترنتی علیه فعالان مجازی و پخش گسترده اطلاعات گمراه کننده از جمله راهکارهایی است که جمهوری اسلامی برای مدیریت فضای مجازی به کار گرفته است. گزارش بانک مرکزی ایران حاکی است که قیمت مسکن در تهران در مرداد ماه گذشته به نسبت تیر ماه امسال 2.5% رشد داشته و به رکورد جدید 42,730,000 تومان در هر متر مربع رسیده است. بر اساس این گزارش آمده است که تعداد معاملات مسکن در تهران در مرداد ماه به نسبت تیر ماه 24% افت داشته و به حدود 7800 مورد سقوط کرده است. بانک مرکزی توضیحی درباره علت این موضوع نداده. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط بهای اجاره‌ها در تهران و مناطق اطراف پایتخت ایران در مرداد ماه به نسبت تیر ماه امسال حدود 5% و به نسبت مرداد پارسال بین 45 تا 51% رشد داشته است.
همکارمان الهی روانشاد اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. تظاهرات علیه مجازات مرگ در ایران.
اعدام نکنه! اعدام نکنه! تعداد کسانی که اعدام شدن به مراتب بیشتر شده و اگر روند به این شکل پیش بره در سال جاری میشه گفت میزان اعدام ها دو برابر سال قبل خواهد بود.
ابلاغ طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی.
اراده حکومت این هست که ایران رو از نظر اینترنتی، از نظر فضای سایبری هر روز نزدیکتر بکنه به الگویی مثل کره شمالی.
حکومت اسلامی الان دیگه داره شاید 10 سال هم گذشته که تلاش میکنه که دسترسی مردم به اینترنت و دسترسی به اطلاعات آزاد رو محدود بکنه.
عدم وجود بعضی اسناد مخارج عمده طرح‌ها به قصد احیای دریاچه ارومیه.
در ساختار جمهوری اسلامی ما شفافیت مالی کلا نداریم و حسابرسی درستی صورت نمیگیره. در بخش آب هم شفافیت نبوده.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. بنابر گزارش های منتشره در رسانه های داخلی، طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی با عنوان شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. محدود کردن پیام رسان‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی، اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت و افزایش کنترل بر گذرگاه‌های مرزی اینترنتی از محورهای این طرح است. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
طرح صیانت تصویب شد. این تیتر را روزنامه دنیای اقتصاد روز سه‌شنبه 15 شهریور ماه منتشر کرده است. طرحی که با همه مخالفت‌ها حالا بر اساس خبرها و گزارش‌هایی که منتشر می‌شود، گویی قرار است در دولت ابراهیم رئیسی به اجرا در بیاید. روزنامه دنیای اقتصاد روز سه‌شنبه به نقل از توییت محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات در حساب شخصی او، از تصویب و اجرای شدن این طرح خبر داده است. آقای کشوری نوشته است که طرح صیانت درباره اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بود و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد که در این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. همزمان خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه 15 شهریور ماه خبری را مبنی بر تصویب مصوبه‌ای با عنوان شرح وظایف اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور توسط شورای عالی فضای مجازی منتشر کرد. امیر خوراکیان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، در مصاحبه با خبرگزاری فارس تاکید می‌کند که بعد از گذشت تقریباً 1 دهه از مصوبه قبلی، شرح وظایف و ترکیب این کمیسیون نیازمند بازنگری بوده و این به روز رسانی ربطی به طرح موسوم به صیانت ندارد. همزمان کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این خبر واکنش نشان دادند و از تصویب این طرح به عنوان نشانه ای از سرکوب‌ها و سانسورهای جدید نام می‌برند و می‌گویند در روزهای اخیر سرعت اینترنت کاهش پیدا کرده و استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی نیز با مشکل روبرو بوده است. برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری دولت ایران برای محدودیت بیشتر اینترنت در حالی صورت می‌گیرد که خانه آزادی که شاخص آزادی اینترنت کشورهای جهان را اعلام می‌کند، در گزارش تازه خود مربوط به سال 2021 اعلام کرد که ایران در این رده‌بندی یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
میخوام فراموش نکنید که طرح صیانت یک اسم رمز هست. نهادهایی مثل مجلس یا شورای عالی مجازی هم اینها یک ابزار هستند برای حکومت. چه این نهادها وجود می‌داشتن چه نمی‌داشتن، چه این طرح به نام صیانت ارائه می‌شد یا نمی‌شد، اراده حکومت این هست که ایران رو از نظر اینترنتی، از نظر فضای سایبری هر روز نزدیکتر بکنه به الگوی مثل کره شمالی، یعنی در واقع معدود دریچه‌های باز مونده رو هم ببنده. به همین خاطرم هست که اون روزهایی که صحبت از فیلترینگ تلگرام می‌شد، از درون حکومت از چپ تا راست میگفتن این کار درست نیست. حتی پژوهشکده فضای مجازی اعلام میکرد که روزانه 15 میلیارد پیام ایرانی ها دارن در تلگرام رد و بدل میکنن، حدود 45 میلیون ایرانی عضو تلگرام هستن، اما نهایتا حکومت با قلدری تلگرام رو بست به همین سادگی. به همین خاطر میبینید که همین که این طرح سیانت در مجلس با کمی مانع مواجه شد، شورای عالی مجازی وارد میدان شد. اگر همون نمی بود، آقای خامنه ای یک حکم حکومتی میداد. در مجموع مسیر جمهوری اسلامی این هست که روز به روز به سمت الگوی مثل کره شمالی بره. اینترنت این روزها بزرگترین تهدید برای حکومت ایران هست. مطلقاً چیزهای مثل منافع ملی، مثل گردش مالی، مثل وابستگی میلیونی شهروندان ایرانی به اقتصاد در مثلا پلتفرم‌های مجازی مثل اینستاگرام برای حکومت مهم نیست. اون چیزی که برای حکومت مهم هست، تضمین بقای خودش، تضمین امنیت خودش هست. اون چیزی که اهمیت داره این هست که معدود دریچه‌های موجود رو ببنده، پروپاگانداش رو کسی نتونه رد بکنه، انبوه دیس انفورمیشن، اطلاعات غلطی که هر روز دارن شبکه‌های در واقع وابسته به حکومت، سپاه پاسداران، خبرگزاری رسمی، صدا و سیما تولید می‌کنند رو کسی نتونه رد کنه، و به همین خاطر هم حاضرن هزینه بدن.
پیش از این نیست ده ها گروه حقوق بشری در بیانیه‌های مشترک ضمن هشدار در مورد نقض حقوق اساسی شهروندان ایران در صورت تصویب لایحه موسوم به صیانت از کاربران از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بودند که این طرح را به اجرا نگذارند. در گفتگویی که با محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت در آلمان داشتم، از او پرسیدم از لحاظ عملی امکان اجرا شدن این طرح چقدر وجود دارد.
ببینید، حکومت اسلامی الان دیگه داره، شاید 10 سال هم گذشته که تلاش میکنه که دسترسی مردم به اینترنت و دسترسی به اطلاعات آزاد رو محدود بکنه و فعالیت مردم در اینترنت رو زیر نظر بگیره. این تلاش همیشگیشون بوده. حالا یک دوره طولانی بحث اینترنت ملی رو مطرح کردن و بودجه زیادی تصویب کردن که به جیب یه عده خاص رفت. الان هم مسئله این طرح صیانت مطرح شده و همون ادامه طرح گذشته است. از این زاویه من فکر میکنم هیچ مشکل خاصی نیست به این صورت که حکومت بخواد مشکل جدیدی برای مردم ایجاد بکنه. ببینید، خب طبیعتاً با تشدید فیلترینگ و دخالت در خیلی از فعالیت مردم در اینترنت، خب طبیعتاً یه دردسرهای درست میشه، ولی به اون صورت من نگران نیستم که اینها بتونن چیزی رو کلا پیاده بکنن. اینترنت ملی شکست خورد که خیلی گسترده‌تر هم بود و الان با نرخ امروز شاید بشه گفت نزدیک به 2 میلیارد دلار پول خرج کردن که مربوط کجا رفته این پول ها. این مسئله طرح صیانت هم در مجلس مطرح شده، اصلا قابل پیاده شدن به اون صورت نیست و چیزی فراتر از اینترنت ملی هم نخواهد بود. چیزی که خیلی خیلی مهمتر است برای مردم، بالا بردن آموزش خودشون در کار با ابزارهای اینترنتیه. ارگانهای اطلاعاتی خودشون میگن که بر فعالیت 80% از کاربران اینترنتی اشراف دارن. این نه اینکه اونا خیلی از این نظر خیلی پیش رفتن و میتونن جاسوسی بکنن، البته که کارهای هم بلدن، ولی بخش بسیار بزرگش، بخش عمدهش به خاطر وارد نبودن کاربران به استفاده از اینترنته، پخش کردن اطلاعاتشون اینها، باید دانششون رو ببرن بالا.
محدود کردن پیام‌رسان‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت و افزایش کنترل نظامیان بر گذرگاه‌های مرزی اینترنتی از محورهای اصلی این طرح است. طرح صیانت پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های متعدد فضای مجازی در ایران را ولو رها خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌داد ابلاغ طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی، طرحی برای محدودیت اینترنت. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی اظهار داشته بخشی از اسناد هزینه‌های هنگفت به قصد احیای دریاچه ارومیه موجود نیست. به گزارش خبرگزاری کار ایران، سمیه رفیعی روز گذشته در گفتگو با ایلنا عمده هزینه‌ها را صرف مطالعات تکراری و بی حاصل ذکر کرده است. نیکاهنگ کوسر، کارشناس مسائل آب و محیط زیست در آمریکا، به رادیو فردا میگوید
در ساختار جمهوری اسلامی ما شفافیت مالی کلا نداریم و حسابرسی درستی صورت نمیگیره. در بخش آب هم شفافیت نبوده و در مورد خیلی از پروژه ها هیچ اطلاعات دقیقی وجود نداره. اما اینکه الان گفته میشه که بخش اسناد مالی موجود نیست و معلوم نیست پول ها خرج چه شده، این در حقیقت شایبه رو ایجاد میکنه که بخشی از پول ها به نحوی خرج شده که نمیتونستن اینها رو به طور علنی اعلام بکنن، یعنی معلوم نیست به کدوم کارشناسان و به کدوم مشاوران پول ها رسیده و چطوری خرج شده. به نظر میرسه که بخشی از قضیه هم میتونه برگرده به اینکه بعضی از کارشناسانی که در مثلا خارج از ایران حتی کار میکردن به خاطر قوانین تحریم، معلوم نیست از چه طریقی مثلا براشون ممکنه هزینه کارشناسیشون تامین شده باشه. احتمال‌های زیادی وجود داره، منتها بایستی بررسی کرد و کسانی که نزدیک بودن به این پروژه ستاد احیا بتونن شهادت بدن، منتها در چارچوبی که احتمالاً در جمهوری اسلامی نباشه، چون باز هم ما خیلی از واقعیت‌ها رو در چارچوب دستگاه قضایی نخواهیم دونست، چون ممکن است حتی افرادی در دستگاه قضایی در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی هم جزو کسانی باشن که پول‌های دریافت کرده باشن.
آقای کوثر، همزمان گفته میشه که 95% دریاچه ارومیه خشک شده و اینک هم به نقل از یک مقام دولتی گزارش شده که احتمالاً این دریاچه که گفته میشه دومین دریاچه بزرگ شور جهانه، پاییز ممکنه که خشک بشه کاملا.
ببینید، این احتمال وجود داره که با شاید خشکی تقریبا 100% باشیم، اما برمیگرده به اینکه میزان تبخیر چقدر است. ما میدونیم که الان آبی به دریاچه وارد نمیشه آنچنان که باید وارد بشه. میزان آبی که بایستی به دریاچه برسه عملا بایستی از میزان تبخیر سالانه بیشتر باشه. این اتفاق نیفتاده و متاسفانه از سفره آب زیرزمینی مناطق اطراف برای مصارف کشاورزی آب زیادی برداشت میشدن که تعادل هم میان آبخانهای منطقه و دریاچه هم برقرار نخواهد بود. به نظر میرسه که ما به بدترین دوره در حقیقت دریاچه داریم نزدیک میشیم و تا زمانی که تغییر سیاست کلی وجود نداشته باشه و آبی بیشتر از اون میزان تبخیر نیاد درون دریاچه و برداشت از سفره آب زیرزمینی منطقه تا حد زیادی متوقف نشه، هیچ اتفاق مثبتی برای دریاچه نخواهد افتاد.
خب قبلا گفته شده اگر مدیریت درست باشه و این اقداماتی که طی همین سالیان گذشته بوده، مانند حالا اون پلی که زدن در میان دریاچه یا چاهای بی‌رویه‌ای که حرف شده در اطراف دریاچه ارومیه، اگر مدیریت درستی باشه چه بسا که دریاچه بتونه رفته رفته احیا بشه. آیا اقدامات اینگونه میتونه کمک کنه به احیای دریاچه ارومیه یا باید کارهای دیگری صورت بگیره؟
برخی از کارشناسان که از نزدیک مطالعه کردن وضعیت دریاچه ارومیه رو معتقدند احیای 100% دریاچه و رسیدنش به میزان آبی که مثلا سال 1375 داشت کاملا غیر ممکنه و اگر بتوانن دریاچه رو سطح آبش رو به ارتفاع مثلا 1274 برسونن، اون موقع به یک تعادلی خواهد رسید وضعیت دریاچه. اما تا رسیدن به اون نقطه ما خیلی مسائل مختلف رو باید حل بکنیم. یکی بایستی دهان نمایندگان مجلسی که نقش لابی کردن برای حالا گروه‌های مختلف اقتصادی و کشاورزی رو دارن بر عهده می‌گیرن و برای اونها میخوان سد بسازن و میخوان برداشت آب رو توجیه بکنن، بایستی مانع اونها شد. این تقریبا در چارچوب جمهوری اسلامی غیر ممکنه. بایستی بسیاری از مدیرانی که در وزارت نیرو عوامل عمده در حقیقت نابودی دریاچه بودن رو به پای میز محاکمه کشون. بایستی مجموعه هایی که علارغم توصیه ها و تذکرها در طول 25 سال اخیر گفتن که روند مدیریتی دریاچه ارومیه به این نقطه میکشه، اون مدیران رو که این تذکرها رو گرفتن کشون پای میز محاکمه و بررسی کرد که چه اشتباهاتی رخ داده و اون اشتباهات رو مرتکب نشد. ما خیلی از اشتباهات رو میدونیم، کلیاتش رو، اما جزئیاتش هنوز خیلی مونده. شرکت‌هایی که نقش داشتن، شرکت‌های مشاوری که نقش داشتن در پروژه‌های سدسازی و پروژه‌های مختلف آبی، بایستی تمام گزارش‌هاشون رو به طور شفاف ارائه بدن تا ببینیم چه اتفاقایی افتاده و چگونه می‌توان این روند رو معکوس کرد. اینم باید در نظر بگیریم که اون پل در حقیقت میانگذر دریاچه، اون اتوبانی که میان تبریز و ارومیه است، در حقیقت اون هم یکی از عوامل مهم تخریب هست که باعث شده که این اکوسیستم به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم بشه و وضعیت متفاوتی پیدا کنن این دو قسمت.
یه نگاهی هم اگه بکنیم گذشته از دریاچه ارومیه، همین وضعیت در مورد دریاچه‌های دیگر کشور هم بوده، برای نمونه دریاچه هامون، تالاب گاوخونی،
به دلیل اینکه دخالت‌های انسانی برای مصرف بیشتر از آب باعث شد که زاینده رود عملاً کم آب‌تر بشه و به اون محدوده گافونی نرسه، اون آسیب دید. دریاچه پریشان به دلیل برداشت بیش از حد از سفره آب زیرزمینی تعادلش به هم خورد، اون هم دچار این بحران شد به خاطر کشاورزی. بسیاری از تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور به خاطر دخالت‌های انسانی نابود شدند. درسته که ما الان در شرایطی هستیم که به دلیل تغییرات اقلیمی میزان تبخیر بالاتر رفته، اما میتوان دخالت‌های انسانی رو کمتر کرد و میتوان مدیریت کرد بخشی از این مسئله رو. اما جمهوری اسلامی در ساختار خودش نابودگر بوده در ارتباط با منابع آب و متاسفانه توسعه ناپایداری که از دوران هاشمی رفسنجانی شکل گرفت به نابودی تدریجی سرزمین انجام میده و من فکر میکنم ما در آینده نزدیک به جای ایران ویران خواهیم داشت.
نیکا هنگ کوسر، کارشناس مسائل آب و محیط زیست در آمریکا. خانواده های زندانیان محکوم به اعدام روز سه‌شنبه مقابل دادگاه انقلاب در کرج تظاهراتی بر ضد اعدام برگزار کردند. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تجمع کنندگان دست نوشته‌ها و پلاکارد‌های حاوی شعار اعدام نکنید و نه به اعدام در دست داشتند و علیه مجازات مرگ شعار دادند. از دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش میپرسیم آیا چنین تجمعی علیه اعدام کم سابقه نبوده؟
بله، در سالهای اخیر کم سابقه هست این موضوع، ولی که در سالهای پیشین ما خب شاهد این بودیم که هنگامی که به خصوص زندانیان سنی مذهب رو میخواستن اعدام بکنن، خانواده زندانیان به اضافه آقای نوریزاد، خانم نرگس محمدی که الان متاسفانه هر دوی اونها در زندان هستن، در مقابل زندان ها اجتماع میکردن و خب این مسئله وجود داشته، ولی در سالهای اخیر یه مقدار کمرنگ شده، کمتر شده این مسائل و از اونجای خب میزان سرکوب فوق‌العاده بیشتر شده، ولی از طرف دیگه سرکوب بیشتر باعث شده که به خصوص در ماهای اخیر شاهد این باشیم که تعداد کسانی که اعدام شدن به مراتب بیشتر شده و اگر روند به این شکل پیش بره در سال جاری میشه گفت میزان اعدام ها دو برابر سال قبل خواهد بود و متاسفانه علاوه بر اینکه اجرای احکام اعدام تسریع شده و تشدید شده، احکام اعدام بیشتری هم صادر میشه در مراجع قضایی و این به شدت نگران کننده هست. از جانب مدافعان حقوق بشر سعی میکنن که این مسئله رو هرچی بیشتر مطرح بکنن. در جای خوشبختی که خانواده زندانیان که دیگه کاملا مستأصل هستن، اونها هم دست به اقدام زدن و حرکت کردن در این رابطه و خب جالب توجه هستش که مقایسه میکنن با کشورهای دیگر مسئله اعدام در جمهوری اسلامی رو و از جمله با افغانستان. و واقعیت هم این هست که به رغم اینکه دولت طالبان از اعدام کردن ابایی نداره، ولی به خاطر مجموعه ملاحظات بین‌المللی در این حد دست به اعدام نمیزنه که در جمهوری اسلامی شاهد است.
آقای دکتر نایب هاشم، زندانیانی که قبلا گزارش شده بود در میناب و زندان مرکزی کرج به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند، گزارش شده که سه‌شنبه اعدام شدند، ضمن اینکه اعدام دو زندانی هم در تبریز گزارش شده. با وجود اعتراضات و مخالفت‌ها با مجازات مرگ، اعدام همچنان با شدت و حدت از ابتدا تا به حال توسط جمهوری اسلامی ادامه داشته. چه امیدی میشه داشت که روزی اعدام لغو بشه؟
بله، قطعا میتوان امید داشت که اعدام لغو بشه، چون به هر حال میشه گفت شاید به طور متوسط سالی یک کشور اعدام رو لغو میکنه در دنیا و خب در سالهای گذشته شاهد بودیم که تعداد کشورهایی که مجازات اعدام رو لغو کردن یا حداقل متوقف کردن و یا اینکه در سالهای گذشته اجرا نکردن هرچه بیشتر شده و خب این انتظار هست. ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی از کشورهایی هستش که بیشترین میزان اعدام رو داره، اگر دوام پیدا بکنه خب قاعدتاً جزو آخرین کشورهایی هست که مجازات اعدام رو لغو میکنه و امیدواریم که فشار بین‌المللی در حدی باشه که چنین اقداماتی صورت نگیره. موردی که اشاره کردید در این ارتباط هستش که افراد رو به خاطر در واقع میشه گفت به رغم اینکه با بی‌شرمی تمام این مجازات ها رو این احکام رو اجرا میکنن، ولی کن بیم معینی هم دارن و در وهله اول افراد رو تبعید میکنن، مثل زندان میناب یا تبریز که فرمودید، یعنی به جاهای دورتری میبرن تا شاید کمتر خبرش منعکس بشه، ولی واقعیت اینه که حداقل هم خانواده ها در حال حاضر با روحیه‌ای که الان دارن و هم مدافعان حقوق بشر در گوشه‌های مختلف کشور در این رابطه تلاش میکنن و این مسئله رو برملا میکنن.
دکتر حسن نایب‌پاشم، کوشنده حقوق بشر. مهدی تاج که اخیراً به طور مجدد به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال معرفی و انتخاب شد، به کلاهبرداری و اختلال در نظام ارضی متهم شده. به گفته قوه قضاییه، نزدیک به یک هفته قبل از انتخابات فدراسیون فوتبال، تشکیل پرونده قضایی علیه وی رسماً به فدراسیون اعلام شده بود. در مورد وضعیت پیش آمده، دیدگاه پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش را جویا شده ایم.
همه این مباحث درسته، اما همش نصفه است. در حقیقت همه آدمایی که دارن نقل قول میکنن ماجرا رو دارن نصفه میگن. یکی اینکه وزیر ورزش میگه هیچ مخالفتی نشده بود. بله، مخالفت نشده بود. فدراسیون فوتبال ایران استعلام کرده بود از دستگاه‌های قضایی که آیا این گزینه‌ها، یعنی آقای عزیز محمدی، آقای میرشاد ماجدی و آقای مهدی تاج، پرونده قضایی دارن یا نه، و دستگاه قضایی، قوه قضایی، بالاخص در مورد آقای مهدی تاج و بالاخص در مورد آقای میرشاد ماجدی پاسخ داده بود که بله، و موارد رو هم ذکر کرده بود که در مورد آقای میرشاد ماجدی دو مورد هست و در مورد آقای مهدی تاج حداقل چهار مورد که تا الان رسانه‌ای شده. ماجرا این هستش که از قوه قضایی پرسیده نشده بود یا درخواست نشده بوده که به ما بگویید آیا اینها حق دارن در انتخابات شرکت کنن یا حق ندارن، و اینا اصلا خب به تبع دستگاه قضایی هم به این ماجرا پاسخی نداده بود. هر چند که به هر حال گفته میشه، رسانه‌های ایران هم اشاراتی میکنن، منابع خبری در ایران هم میگن که با توجه به نزدیکی و قرابتی که به هر حال آقای مهدی تاج از سالها قبل به آقای محسنی اژه‌ای داشته، در یک شهر هر دو ریشهشون برمیگرده، یعنی شهر اژه اصفهان، و حالا ارتباطاتی که از دهه 60 و 70 خورشیدی با هم دیگه داشتن، دستگاه قضایی هم پرونده های آقای مهدی تاج رو چندان بررسی نمیکنه و جدی نمیگیره. امروز خودشون هم گفتن که اصلا برای من منع تعقیب صادر شده به تازگی، این به تازگی هم برمیگرده به همین دستگاه قضایی تحت امر آقای محسنی اژه‌ای.
الان با اعلام فهرست اتهامات توسط قوه قضایی جمهوری اسلامی، این ارقامی که قید شده ارقام قابل توجهی، ارقام بزرگیه. حالا الان چه انتظاری میشه داشت با این وضعیتی که به وجود اومده؟ چه اتفاقی ممکنه بیفته؟
ببینید، من شما رو ارجاع میدم به زمستان سال 1399 خورشیدی که آقای مهدی تاج بعد از مدت‌ها سکوت در مورد پرونده مارک ویلموتس یک مصاحبه‌ای کرد برای اولین بار با وبسایت خبری ورزشی که از رسانه‌های همیشه هوادار آقای مهدی تاج بودن، و در اون ماجرای یکی از مواردی که به هر حال همیشه در موردش هم صحبت میشه، مثل واگذاری حق پخش مجازی کل فوتبال ملی و باشگاهی ایران به این وبسایت خبری هست، توی اون مصاحبه با این رسانه گفته بودن که مگر مدیران و وکلا و وزرایی که در دولت‌های مختلف عرض 4200 تومانی بردن، این پولا رو برگردوندن که من بیام قرارداد ویلموتس رو جبران بکنم. ببینید، رقم قرارداد آقای مارک ویلموتس همین الان رقمی نجومی از فدراسیون فوتبال ایران ساختمون خودش رو از دست داده به خاطر طلب 2 میلیون یورویی که 60 داره و تازه تحت اجاره هستش. از توی 60 اجارهش رو هم پرداخت نکردن، ساختمونی که متعلق به خودش بوده، و الان ممکنه هر لحظه 60 وسایلشون هم حتی بریزه بیرون. اما آقای مهدی تاج به هر حال در اون مصاحبه رسما گفتن که من چیزی رو قبول نمی‌کنم و الانم قبول نمی‌کنم. پرونده های دیگه ای هم دارن آقای مهدی تاج، از جمله در فساد و اختلاس 92,000 میلیارد تومانی، حالا یا 93,000 میلیارد تومانی فولاد مبارکه سپاهان، در ماجرای همینطور قراردادهایی که با سازمان صدا و سیما بستن، رد پای فساد ایشون هست. اما خب همچنان نه از اون ارقام میشه به کاسته بشه و نه ممکن هستش که پول فوتبال ایران برگرده.
خب الان دو ماه داریم اندک بیش از دو ماه به بازی‌های جام جهانی و وضعیت ریاست فدراسیون فوتبال چگونه خواهد بود با توجه به این پرونده اتهامی که اکنون مطرح شده؟
استدلال شخصی بنده این استش که یا آقای مهدی تاج به ریاست خودش ادامه خواهد داد یا اگه دستگاه‌های قضایی بخوان ایشون رو برکنار بکنن، با توجه به نفوذ فوق‌العاده‌ای که مهدی تاج در کنفدراسیون فوتبال آسیا داره، فوتبال ایران رو تعلیق خواهد کرد، همونطور که در سال‌هایی که رئیس فدراسیون فوتبال ایران نبود توی این دو سال اندی و در کنفدراسیون فوتبال آسیا بود، تمامی میزبانی‌ها از فوتبال ایران گرفته شد، از رقابت‌های ملی تا رقابت‌های باشگاهی و حتی تیم‌های ایرانی مثل تیم ملی فوتبال ساحلی ایران هم حتی از حضور در رقابت‌های جهانی با امضای شخص آقای مهدی تاج منع شد. ماجرا این هستش که ایشون قطعاً فوتبال ایران رو در صورتی که دستگاه قضایی شخصاً ورود بکنن، رأساً ورود بکنن، تعلیق خواهد کرد و شعار ایشون هم همیشه این هستش که فدراسیون جهانی فوتبال تأکید میکنه نهاد حکومتی حق ورود به فدراسیون فوتبال رو نداره.
اینجا ولی آقای یونسی پور مسئله قضایی، پرونده اتهامی اینجا به نظر نمیرسه که نفوذ حاکمیتی باشه یا هست؟
ببینید نیست، اگر حقیقتشو بخواید نیست، به خاطر اینکه همین فدراسیون جهانی فوتبال آقای سپ بلاتر ریاست فدراسیون جهانی فوتبال توسط FBI بازجویی شد و برکنار شد. آقای میشل پلاتینی توسط پلیس اینترپل دستگیر شد، توسط FBI بازجویی شد و برکنار شد. فدراسیون فوتبال آلمان توسط پلیس فدرال آلمان، لپتاپ شخصی رئیس فدراسیون فوتبال، تمامی مدیران باشگاه های بایر مونیخ، دورتموند و هرتا برلین رو بررسی کردن. این اتفاق در بلژیک برای فدراسیون و تمامی باشگاه ها افتاد و مدیرانشون به بازداشت رفتن به خاطر فساد. اما ماجرا باز هم برمیگرده به این ارتباط نزدیکی که آقای مهدی تاج داره و ماجراها رو همیشه وارونه میگردونه. همین الان که من با شما صحبت میکنم، در بازی استقلال و پیکان به دستور دفتر ریاست جمهوری ایران، زنانی که وارد ورزشگاه شده بودن به طبقه دوم رفتن که از دید عکاسان دور باشن، ولی این رو آقای مهدی تاج به فیفا به عنوان دخالت دستگاه‌های حکومتی ارجاع نمیده و فقط آنچه که ممکنه خودش رو، منافع شخصی خودش رو و به خصوص منافع مالیش رو در خطر قرار بده، قطعا به فدراسیون جهانی فوتبال به عنوان یک دخالت دستگاه‌های حکومتی گزارش خواهد کرد.
پیام یونسی پور، روزنامه نگار و کارشناس مسائل ورزشی. همین موضوع در صدر اخبار ورزشی است. فریبرز غریب.
در آستانه آخرین اردوی تیم ملی فوتبال ایران پیش از مسابقات جام جهانی، فدراسیون فوتبال این کشور همچنان دستخوش مسائل و حواشی مهمی است. از دخالت علنی برخی نمایندگان مجلس مانند احمد راستینه که شب گذشته در یک برنامه ورزشی در شبکه 3 سیما هم وزیر ورزش و هم مهدی تاج رئیس جدید فدراسیون فوتبال را به چالش کشید، تا مبهم بودن وضعیت سرمربی تیم ملی روز سه‌شنبه و در حالی که قوه قضاییه تخلفات مهدی تاج رئیس جدید فدراسیون فوتبال را به طور رسمی اعلام کرد، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از مذاکره مهدی تاج با کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران خبر داد و ظهر سه‌شنبه در فاصله 3 ساعت بعد احسان اصولی سخنگوی فدراسیون فوتبال در اظهارات مبهمی در جمع خبرنگاران در مورد این خبر گفت:
حاشیه رو که خب ما به وجود نمیاریم، برخی دوستان بالاخره یه سری چیزهایی رو گمانزنی ها رو خودشون میکنن، بعد هم مطالبه میکنن که حالا این چه شد، چه اتفاق افتاد. سرمربی تیم آقای اسکوچیش هستن، اینو گفتیم و من اصرار شما برای اینکه هی یه چیزی رو تکرار کنید و سوال بکنید رو، فدراسیون فوتبال قبلا هم گفتم در مواقع و مواضع مختلف خدمت شما عرض کردیم که فدراسیون فوتبال بالاخره بهترین شرایط، بهترین تصمیم رو برای تمام تیم‌های ملیش خواهد گرفت.
اما اوضاع این روزهای ورزش ایران در برخی از رشته‌های دیگر هم مانند فوتبال پرحاشیه و عجیب است. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در یک مصاحبه تلویزیونی در مورد دلیل هشدار فدراسیون جهانی ژیمناستیک در ارتباط با تعلیق احتمالی این رشته در ایران میگوید:
رئیس قبلی فدراسیون ایمیل و پسورد فدراسیون دستشه، در یک جلسه ای هم که همه بودن گفته نمیدم برید هر کاری میخواید بکنید، من پسورد و ایمیل رو نمیدم و این اصلا جزو عجایبه. اینه که وقتی اون ایمیل دست ما نیست، مکاتباتی امکان داره اتفاق بیفته که فدراسیون جهانی دچار سوء تفاهم بشه، بعد اونها هم طبیعتاً وظیفه‌شون دیگه، وظیفه نظارتیشون رو طبیعتاً نامه می‌نویسن که چه خبره، چی شده، اگر این رعایت نکنید چنین می‌شود و چنان می‌شود.
در آخرین بازی از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، سه‌شنبه شب تیم استقلال در ورزشگاه آزادی تهران با حضور حدود 30,000 تماشاگر که حدود 1,000 تماشاگر زن هم در میان آنها بود، برابر پیکان به تساوی بدون گل رسید. آبی‌های تهرانی با این تساوی با 8 امتیاز در رتبه ششم جدول قرار گرفتند. پرسپولیس با 11 امتیاز صدرنشین جدول رده‌بندی است. و تیم ملی والیبال ایران از ساعتی پیش در دور یک هشتم نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان در لهستان به مصاف تیم ملی برزیل، یکی از مدعیان قهرمانی، رفته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 13 آماده دریافت پیام ها، دیدگاه ها و پیشنهادهای شماست که در بخش های خبری رادیو فردا باستاب خواهند یافت و پخش خواهند شد. پایان بخش برنامه نیمه شب گزارش هفتگی است در حیطه مسائل اجتماعی.
به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیم خضرحیدری خوش آمدید. اتهام فساد فلعرض از طریق ترویج همجنسگرایی، حکم اعدام. حکمی که در دادگاه انقلاب ارومیه برای دو فعال حقوق همجنسگرایان در ایران صادر شد، زهرا صدیقی همدانی معروف به ساره 31 ساله و الهام چوبدار 24 ساله که این روزها در بند زنان زندان مرکزی ارومیه‌اند و همانجا از حکم اعدام خود با خبر شدند. آنچه پیش از این و در بهمن ماه 1400 سازمان عفو بین‌الملل در نامه خطاب غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی دربارش احساس خطر کرده و هشدار داده بود. سازمان عفو بین‌الملل در این نامه گفته بود زهرا صدیقی همدانی صرفاً به خاطر گرایش جنسی و هویت جنسی واقعی یا مفروضش و همچنین پست‌ها و اظهاراتش در شبکه‌های اجتماعی به شکل خودسرانه بازداشت شده و یک ماه در سلول انفرادی سپاه تحت بازجویی‌های شدید همراه با آزار و اذیت کلامی و توهین به سر برده و تهدید به سلب حضانت فرزندانش و دریافت حکم اعدام شده است. با این حال نه این نامه و نه نگرانی‌ها و هشدارهای فعالان حقوق بشر و حقوق همجنسگرایان مانع از صدور حکم اعدام برای زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نشد. آنها اتهامات دیگری هم به پرونده این دو شهروند همجنسگرای ایرانی افسودند: ترویج مسیحیت و ارتباط با رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی. پگاه بنی هاشمی حقوقدان از ماده 233 قانون مجازات اسلامی و نگاه قانون برگرفته از شرع اسلام به همجنسگرایی میگوید:
در مسئله موضوع همجنسگرایی در قوانین قانون مجازات اسلام به صورت خیلی به صراحتا عنوان شده که مسئله رابطه بین دو همجنس مرد یا دو همجنس زن که تحت عنوان عناوین مثل لواط و اینها به اصطلاح بیان شده، مجازات اعدام رو برای فاعل و مفعول در نظر گرفته، که البته خب تبصره هایی داره، به اون کار نداریم، ولی مسئله اصلی، نگاه اصلی قانونگذار به موضوع روابط جنسی میان همجنس در واقع مجازات، شدیدترین مجازات، مجازات اعدام هستش.
نه تنها قانونگذار به دستگاه قضایی برای صدور حکم اعدام برای شهروندان همجنسگرا مجوز می‌دهد، بلکه حتی با استفاده از عبارت محدور و دم دست سایر شهروندان را هم برای آسیب زدن به همجنسگرایان و حتی قتل این گروه از شهروندان باز می‌گذارد. پگاه بنی هاشمی این قانون را یک فاجعه می‌داند.
این مسئله وقتی خیلی بغرنج‌تر میشه که در ادامه در ذیل ماده عنوان میکنه که اگر شخصی که کس دیگه ای رو به قتل میرسونه اعتقاد به محدور و دم بودن اون شخص داشته باشه با مجازات اعدام روبرو نمیشه و بلکه فقط از باب مسائل تعزیری مجازات تعزیری میشه. و اگر بخوایم دقیق بهش نگاه کنیم شاید کلمه‌ای بهتر از این که بگیم این قانون واقعا یک فاجعه به بار میاره نمیتونیم کلمه بهتری براش انتخاب بکنیم، برای اینکه در هر دوتای این ماده که من توضیح دادم قانونگذار دست قاتل رو برای انجام این امور باز گذاشته.
علاوه بر دوزنی که این روزها با دریافت حکم اعدام خبرساز شده و نگرانی و واکنش‌های بسیاری در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیختند، سهیلا اشرفی 52 ساله اهل ارومیه هم در معرض خطر دریافت حکمی سنگین در بند زندان زنان مرکزی ارومیه است. این صدای نیما نیا شهروند همجنسگرای ایرانی است که به آمریکا مهاجرت کرده است.
یک فرد همجنسگرا در شرایطی در ایران زندگی میکنه که همه چیز بر علیهشه، چه از نهاد خانواده، چه از در واقع قانون، نظام آموزشی، رسانه ها و تلویزیون های داخلی.
او از مشکلات در هم تنیده شهروندان همجنسگرا در ایران میگوید، از وحشت این گروه از جامعه، از قوانین.
به هر حال ما با مشکلات در هم تنیده ای توی این ماجرا روبرو هستیم. از یک طرف خانواده است که حمایت از سمت اونها خیلی مهمه، از یه ور حمایت های قانونی و در واقع امنیتی هست که جامعه به یک فرد میده به خاطر تعلقاتش و تفاوتهاش نسبت به سایرین. یک فرد همجنسگرا وحشت از قوانینی داشت که علیه اونها بوده و مورد آسیب و ستم بودن.
وحشت از قوانینی که علیه شماست، وحشت از قانونی که در یک تعریف ساده قرار است از جان و مال و امنیت و حقوق شهروندان حمایت و پاسداری کنند. با این حال این وحشت در سایه حکومتی که شهروندان را بابت گرایش و هویت جنسی و جنسیتیشان به اعدام محکوم می کند حقیقی است. هرچند محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی چنین قوانینی را بخشی از اصول اخلاقی جامعه می‌داند و در پاسخ به خبرنگار روزنامه آلمانی بیلد درباره اعدام همجنسگرایان در ایران می‌گوید:
جامعه ما اصول اخلاقی داره که بر اساس اون اصول اخلاقی مردم ما و اکثریت مردم ما به حیات خودشون ادامه میدن. اصول اخلاقی ما و مقررات قانونی ما حاکم بر رفتار افراد در اماکن عمومی است و ضرورت رعایت قانون و اخلاق عمومی.
نه تنها همجنسگرایی در قوانین ایران جرم انگاری شده، بلکه شهروندان همجنسگرا پس از بازداشت یا در فرایند آنچه جریان دادرسی خوانده می شود هم از ابتدایی ترین حقوق متهمان برخوردار نیستند. درباره پرونده هایی مثل پرونده های زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار هم منابع حقوق بشری تأکید کردند که این زندانیان از دسترسی به حقوق خود به عنوان متهم محروم بودند. زهرا صدیقی همدانی در دوران بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و مورد آزار و اذیت کلامی و توهین به هویت و ظاهرش توسط ماموران امنیتی قرار گرفته است. همه اینها در حالی است که حسین قاضیان جامعه شناس مالکیت بر خود و بر بدن و هویت خود را از وجوه بنیادین جامعه آزاد می داند.
ببینید، یکی از وجوه بنیادین یک جامعه آزاد اینه که شخص مالک خودش و مالک بدن خودش و مالک حقوق مالکیت مربوط به این نوع مالکیت باشه. این اولین سطح از آزادی فرد هست از قید دیگران، به این معنی که جسم او متعلق به خودشه و او در مورد جسم خودش میتونه مستقلا تصمیم بگیره. البته ما داریم در مورد بالغان صحبت میکنیم نه کودکان. به این ترتیب بدون قبول اینکه هر کسی مالک بدن خودش هست و مالک حقوق مالکیت ناشی از اون هست، یعنی صاحب اون حقوق هست، طبیعی است که ما نمیتونیم وارد جامعه آزاد بشیم.
دیگر باشان جنسی در ایران با تبعیض‌های گسترده‌ای روبرو هستند و مقامات جمهوری اسلامی با القاب نفرت انگیزی آنها را خطاب میکنند و گهگاه حتی آنها را غیر انسان یا بیمار خواندند. چند سال پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران حتی ادعا کرده بود که ما در ایران همجنسگران نداریم. سازمان عفو بین‌الملل قوانین جمهوری اسلامی را مجوزی برای ارتکاب جنایت علیه همجنسگرایان ایرانی دانسته و به شدت از این قوانین که به گفته این نهاد بین‌المللی حملات خشونتبار و مرگبار علیه این گروه از شهروندان را به دلیل گرایش جنسی واقعی یا هویت جنسیشان قانونی و رسمی می کند انتقاد کرده است. موج گسترده ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در این چند روز در اعتراض به حکم اعدام زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار نوشته و فعالیت کردند و با غیر انسانی خواندن احکامی از این دست خواستار لغو آن شدند. مرسی که به مجله جامعه این هفته رادیو فردا هم گوش سپردید. من فهیمه خضری‌حیدری هستم. خدا نگهدار.